هیجان مرتبط با این ورزش دوست داشتنی باشه، میبینی که باید نگران اون بوهایی که میشنوم یا به در واقع فهم خودش و ادراک فرزندش میرسم باشه، خدمت شما عرض کنم، و نگرانی های دیگر. و به حال یکی از دلایلی که ما امروز داریم راجع به این ماجرا صحبت میکنیم همین دغدغه هایی است که وجود داره. سعی میکنیم که انشالله این بحث رو در طول برنامه امروز باز هم ادامه بدیم. اما داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که هنگامه اذان 13:01 است.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، استاد مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم به ویژه هموطنان روزدار مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشاءالله که ما رو هم و همکاران عزیز ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمید. همچنان همراه شما هستیم، برنامه ورزش جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم به صورت زنده تا حدود ساعت 13:30 با شما خواهیم بود. موضوع امروزمون که زیر مجموعه بحث نظارت در ورزش و مقابله با فساد و راهکارهای پاکسازی و به حداقل رساندن فضای ورزش از آلودگی هاست در مورد یکی از موزلات و پدیده هایی است که این روزها به ویژه خیلی نمود داره در ورزشگاه کشور، به ویژه ورزشگاه آزادی که حالا به صورت مثالی هم ما اون رو ترک کردیم. متاسفانه شاهد مصرف مواد مخدر، شاهد فروش مواد مخدر هم هستیم، علیرغم تلاشی که عزیزان ما در نیروی انتظامی انجام میدن و به هر حال با توجه به محدودیت هایی هم که عزیزان دارن این مسائل همچنان پررنگ هست و به هر حال همه نهادها، چه حالا نهادهای فرهنگی با توجه به حوزه‌های شرح وظایفی که براشون تعریف شده، چه نهادهایی که باید برخوردهای لازم رو انجام بدن، باید خیلی جدی‌تر باشن. حتی اگر ما مشکلاتی از نظر امکانات و ابزار و ادوات برخورد داریم، باید تو این زمینه هم برای به‌روزرسانی تجهیزاتمون اقدام کنیم. من اشاره‌ام بیشتر به بحث مصاحبه‌ای که سردار مطهری‌زاده انجام داده بودن، رئیس محترم یگان ویژه ورزشگاه آزادی هست، که ایشون گفتند ما امکاناتمون ضعیف است، اگر امکاناتمون به روزتر و استانداردتر باشه ما خیلی بهتر میتونیم با ورود مواد مخدر به ورزشگاه برخورد کنیم. از این منظر دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ضمن اینکه کارهای فرهنگی هم تو که در صحبت که آقای دکتر رحمتی هم داشتم همچنان باید در دستور کار باشه. پذیرش مشکل، این از همه چی مهم‌تر هست. ما وقتی صحبت از فساد در فوتبال می‌کنیم، مثلا خیلی از دوستانی که الان در فدراسیون هستن سفت و سخت وای میسن، مصاحبه میکنن میگن نه فساد نیست، کی گفته همچین چیزی؟ یا اینکه مثلا دوست عزیزی که حالا اسمم از مسئولین فرهنگی هستن در وزارت ورزش جوانان، میان میگن که نه اصلا من همچین چیزی ندیدم در ورزشگاه، نه بوی مواد مخدر رو استشمام کردم، نه نمیدونم مسائلی از این دست. این پاک کردن صورت مسئله هاست که متاسفانه مشکلات زیادی رو برای ما به وجود آورده. اول مشکل رو بپذیریم، بعد برای حل مشکل دنبال راهکار باشیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی می‌فرمایید. فقط بازم خواهش می‌کنم که اگر نکته‌ای هست، نظری هست، هم از طریق پیامک هم از طریق تلفن هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 220 237 88. اما دیگر ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم با کسی است که به هر حال خودشون مدرس فوتبال بودن و هستن کسی که در مقطعی در تیم‌های پایه‌ای استان خوزستان فعالیت کردن، سرمربی به طور مشخص تیم جوانان صنعت نفت بودن و به هر حال چون صحبت از نیروی انتظامی و برادران زحمتکش نیروی انتظامی هم شد، از درجه‌داران ارشد در واقع نیروی انتظامی هم محسوب میشن. صحبت از جناب غلامرضا خلیفه هست که همینک روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن. جناب خلیفه سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه، تهاتون هم قبول.
رحمان اینجا نوروز، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو ورزش.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خب آقای خلیفه، ما تو راجع به یک شق بحثمون امروز که بحث مواد مخدر، مصرف مواد مخدر، فروش مواد مخدر بود در ورزشگاه صحبت کردیم، میخوایم بریم سراغ بخش دیگری که میتونه در این راستا قابل طرح و قابل بررسی باشه، چیزهایی که به دفعات در واقع دیدیم، حتی به تصویر کشیده شده در رسانه ملی و بارها در برنامه‌های مختلف هشدار داده شده، مثلا تصویربرداری از رخکن‌هایی که سرنگ‌های زیادی در کف اون رخکن به چشم خورده، یا در خدمت شما عرض کنم در سطلی که اونجا بوده در داخل رخکن، و حالا یه گزارشی تهیه شده، یه چیزی پخش شده، دو تا مصاحبه هم گرفته و سلام تا در واقع اتفاق بعدی، تصاویر بعدی و هشدارهای بعدی. من میخوام ببینم که تو این زمینه با توجه که بنده در جریان هستم، دوستان عزیز بنده به ویژه آقای فرضی بنده رو در جریان قرار دادن که از اتاری تجربی دارید که میتونید منتقل کنید، هشدارهای لازم رو میتونید بدید، ابتدا در این خصوص صحبت بفرمایید تا ان شاءالله اگه سوالی بود من باسم مزاحم شما بشم. بفرمایید.
خدمت شما عرضم که اصلا بحث ورزش و مواد مخدر دو چیزی است که با هم دیگه تضاد داره و ما باید ببینیم اصلا چرا مواد مخدر به استادیوم ها راه پیدا میکنه. من صحبت های جناب رحمتی جامعه شناس محترم گوش کردم و این که این بحث پدیده اجتماعی است که چرا به استادیوم ها کشیده میشه. حالا فکر کنم بازی تیم های پرسپولیس و سپاهان بود که درگیری بسیار شدیدی هم رخ داد، تقریبا 200 نفر مجروح شدن و یک نفر هم فوت کرد. اگر هیجان فوتبالی باشه من فکر میکنم به اینجا کشیده میشه، اما وقتی که فرد دچار هیجان بیش از حد میشه و میاد یه سری کارهای نامعقول انجام میده در استادیوم ها، طبیعتاً به این مسائل کشیده میشه. مثل اون بحثی که چند سال پیش سرباز بیگناهی که در بازی تیمای سپاهان سپاهان بود،
بازم دقیقاً بازی پرسپولیس سپاهان بود، سرباز احمدی
دچار نابینایی شد. اونی که بحثی که تو فوتبال ما هست الان ما بحث تماشاگر ما هست و فکر میکنم یه پا کردن صورت مسئله. شما وقتی میری بحث کشور انگلیس میشه بحث هولیگان هاست. شما فضای داخلی کشور ما استادیوم ها رو مقایسه بکنید، بازیکن در کشور انگلیس الان فوتبال لیگ برتر انگلیس رو میبینید، بازیکن بعد بازی میکنه خیلی راحت میره جفت تماشاگر میشینه بدون اینکه تعرضی بشه، بی احترامی بشه، اما تماشاگر ما فنس کشیده شده، یه محیطی حائل هست با نیمکت تیم مثلا هر تیمی در لیگ برتر، انواع و اقسام فحاشی ها میشه، انواع و اقسام بطری های آب پرتاب میشه و ما باید اینو بپذیریم که یه مقدار دیگه از بحث تماشاگرنماها گذشته و اگر ما میخوایم این فوتبال، حالا بحث مواد مخدر بود،
البته کلمه تماشاگرنما که آیه خلیفه عزیز دیگه بیشتر یک تعارف هست، یعنی من فکر کنم این کلمه رو ما داریم به عنوان تعارف استفاده میکنیم، میگه وقتی یک ورزشگاه، کل ورزشگاه میان یک الفاظی رو به کار میبرن، یک سری رفتاری رو انجام میدن، دیگه تماشاگرنما کجا بود؟ بفهمید.
ببین شما اگر بخواید حالا یه مدخل ورودی استادیوم که بله نیروی انتظامی که نمیتونه 80,000 نفر رو به صورت دقیق بازرسی بدنی بکنه، اما ما باید ببینیم اون ارکانی که تشکیل دهنده فوتبالن، ارکانی که برگزار کننده یه مسابقه فوتبالن چه کاری میکنن. فدراسیون محترم فوتبال، باشگاه‌ها، هر باشگاهی الان در کشور ما یه کانون هواداران تشکیل داده.
بله.
آیا این کانون هواداران فقط وظیفه تشویق دارن؟ یا وظیفه موقع هو کردن تیم مقابل، دادن الفاظ رکیک؟ این کانون هواداران به نظر شما نباید فرهنگ سازی بکنه؟ کانون هواداران نباید کارهای ریشه فرهنگی رو انجام بده؟ آیا به نظر شما نباید کانون هواداران بیاید یه فردی رو که شرایط اجتماعی مشخصی داره، یه فرد تحصیل کرده است، یه فرد شناخته شده است، یه فردی که الگوه تو سطح جامعه، بیاید بذاری به عنوان کانون هواداران؟
بله.
که تماشاگر اینو بپذیره. الان در کشور ما مسئول محترم کانون هوادارانه، هر باشگاهی چه افرادی هستن؟ ویژگی ها و مؤلف هایی که اینها انتخاب میشن چیه؟ چند جلسه با تماشاگرها جلسات مختلف برگزار میکنن؟
حالا البته آقای خلیفه، ما همه عزیزانی که در کانون‌های هواداران مشغول فعالیت هستن رو نمیخوایم با یک چوب به اصطلاح بزنیم. به هر حال ما آدمای با شخصیت تحصیل کرده عاشق فوتبال هم داریم که در کانون‌ها دارن کار میکنن، حتی لیدرهایی داریم در برخی از تیم‌ها که بسیار هم قابل احترام هستن، اما متاسفانه ما بعضی از کانون‌های هواداران هم داریم که افراد شرور حتی در واقع به خدمت گرفته شدن در این کانون ها، یعنی افرادی که شما وقتی چهرهشون رو میبینید تا صبح دیگه خوابت نمیبره، بعد اینا میان و در محیط های ورزشگاه قرار میگیرن، تشویق ها رو در واقع خطی میکنن، توی عزل و نصب ها اصلا تردید نفرمایید آقای خلیفه، کاملا مؤثر و تاثیرگذار هستن. ما مشکلمون با اینهاست، وگرنه آدمایی هستن که واقعا خیلی سالم در سلامت کامل تحصیل کرده با فرهنگ با شعور هم داریم که هم رئیس کانون هواداران هستن هم جزء مشوقین هستن، ما اینها هم داریم. البته بفهمید
جان نوردی، شما چون بحث استادیوم آزادی هست، حالا ما چون تو شهر استادیوم های مختلفی رو میریم بالاخره برای بازی یا بالاخره فوتبال رو مشاهده میکنیم، من حقیقتا به این مسائل و این موارد برخورد نکردم. من فکر کنم 3-4 روز پیش بود بازی تیم صنعت نفت آبادان بود و نساجی قائم شهر که با پیروزی 2-1 صنعت نفت در قائم شهر واقعا لذت بردم از تماشاگرای تیم نساجی قائم شهر، علی‌رغم اینکه تیمشون باخت، هم تیم صنعت نفت رو تشویق کردن،
بله
تیم خودشون رو تشویق کردن. و در شهرستان ها اینجوری هست، چون بحث استادیوم آزادی هست و میدونید که استادیوم آزادی بیشترین جمعیت تماشاگر رو در کشور داره، در خود جای میده، باید
یعنی الان شما میفهمید در شهرستان از این خبرا نیست؟
این چیزی که من تا الان دیدم، اون چیزی که با چشم خودم دیدم، اصلا اینو مشاهده نکردم.
به معنی یکی از هموطنان عزیزمون از بابل، آقای مولا نژاد، از در واقع مربیان تربیت بدنی در این شهرستان، یه پیامک برام ارسال کردن. ببخشید میونه کلامتون اومدم آقای خلیفه، گفتن که در واقع متاسفانه شاهد حتی مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در ورزشگاه بابل هم بودن، یعنی تا این حد. و در وقت بله، اینو در واقع خود آقای مولانشاد از بابل هموطن عزیزمون اشاره کردن، گفتم اینو بگم که خلاصه همچین مسائلی هم هست.
استادیوم اگر هفته پیر بابل رو بخوای مقایسه بکنید با آزادی، استادیوم بابل فکر کنم دقیقا 4000 نفر تماشای، استادیوم آزادی فکر کنم 100000 نفر باشه و اونجا کنترل خیلی راحت تر.
نه منظورم اینه که نمیتونیم بگیم جای دیگه نیست، ممکنه کمتر باشه، ولی خب بالاخره نمیتونیم بگیم نیست. بفهمید
الان شما تمام کشورهای خارج هم نگاه میکنید، طرفدارای فوتبال بله، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی هستن که مشروبات الکلی استفاده میکنن، اما بحث اینه که شما بحثتون استادیوم آزادی، چون گفتید تماشاگرها هستن که، و منم قبول دارم که خیلی لیدرهای ما لیدرهای آدم سالمی هستن،
بله،
به پاکی فوتبال کمک میکنن، و برعکس بعضی لیدرهایی هستن که حتی تو عزل و نزب مربیان بزرگ تو سطح فوتبال کلان فوتبال ما نقش داشتن. خب الان شما اینو که میدونید که اصلا فیفا و زیر مجموعش اصلا حتی ورود سیگار رو به استادیوم ها ممنوع کردن و قدغن کردن،
بله.
اما ما باید ببینیم واقعا دلیلش چیه که اون افرادی که تو جامعه این حرکتشون قبیحه، این حرکتشون اصلا نباید انجام بشه، چجوری راه پیدا میکنن توی استادیوم. حالا بحث فرهنگ سازی باشه، ما باید بالاخره ارکان فوتبال، حالا فدراسیون، باشگاه ها، نهادهای برگزار کننده، اینا بیان با هم دیگه بشینن این کار انجام بدن. و اینی که ما بگیم اصلا فساد نیست فوتبال ما نیست، اینی که بگیم اصلا دخانیات نیست، مواد مخدر، فکرم یه دقیقا پاک کردن صورت مسئله است. مثل چیزایی که دیگه که داره گفته میشه، شما چند سال پیشم بحث خیلی اون کشیدن بود، فکر کنم تو اردوی تیم ملی المپیک کشور بود، کیش بود، و اومدن توی برنامه 90 اینا نشون دادن،
بله،
و به قول جناب دکتر رحمتی این یه مقداری خوب کار از بین برد. باید ما یه مقداری به هم دیگه، اگر ما میخوایم این مسائل ریشه کن بشه، اگر میخوایم این مسائل نباشه، باید به هم دیگه کمک بکنیم.
درست.
و جامعه هم در قبال ما مسئوله. اینی که چی میشه که یک فردی میاد دچار یک هیجان کاذبی میشه توی استادیوم، یه دفعه تمام صندلی استادیوم آزادی قسمتش کنده میشه، میاد وسط زمین.
اصلا خود همین راجب همین مسئله که شما میفرمایید باید ریشیابی بشه. خیلی از این کسایی که این کارها رو انجام میدن حالا اصطلاح درست شاید نباشه، به چت هستن، یعنی اصلا معلومه طرف مصرف داشته و اومده و داره دامن میزنه به این ماجراها در ورزشگاه. یعنی خود همین الان یه داستانه که واقعا بحث برخورد با مواد مخدر خیلی باید جدی‌تر بشه در ورزشگاه‌ها و در واقع فروشندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان مواد مخدر. همین میتونه پایه‌ای برای یه پرخاشگری باشه، یعنی دیگه انواع اقسام صنعتی و غیر صنعتی هم که دیگه هست، اینا مصرف میکنن و در واقع یک سری رو هدایت میکنن به اون سوء رفتارهایی که از منباب مصرف در واقع باعث شده که این اتفاقات بیفته. من میگم باید با اینها خیلی جدی‌تر آقای خلیفه برخورد بشه. حالا من خواهشم اینه که با توجه که زمان ما محدود است، حالا قطعا شما راجع به اینم صحبت دارید، هیچ اشکال نداره، راجع به اون تجربیاتی که من شنیدم شما داشتید، دیدید صحنه‌ای که سرنگ بوده تو رختکن، نمیدونم ماجرای این شکلی. ما الان یه بحث دیگه هم تو بین ورزشکارامون و بازیکن‌ها داریم، اونم نمیتونیم منکرش بشیم. الان مثلا من شنیدم که ترامادول دارن مصرف میکنن، یعنی دیگه برای یک ورزشکار دیگه این ته دوپینگ هست و ما توی زمینای برخورد این شکلی هم یه مداری دچار نقصان هستیم. بفهمید،
ببینید اگر شما برگرد، حالا نمیشه اسم آورد، ما خیلی فوتبالیستای داشتیم، حالا چون بحث تماشاگر و تماشاگر نما هست، یعنی منظور افرادی هستن که خارج از محیط فوتبال دارن برای تماشای 90 دقیقه وارد استادیوم میشن که فوتبال نگاه کنن. اما شما اگر برگردید به تاریخ فوتبال کشور ما، شاید ما بازیکنای مطرحی هم داشتیم که متاسفانه در راه اعتیاد پا گذاشته بودن و تونستن دوباره برگردن به زندگی. حالا اصلا نمیشه اسم آورد، بازیکنایی داشتیم ملی، بازیکنای بزرگی داشتیم، من خودم خیلی ها رو دیدم و این اعتیاد یه بیماری هست. و اما این که ما بگیم توی فوتبالمون سرنگ استفاده نمیشه، نمیدونم مواد نیروزا استفاده نمیشه، نمیدونم مواد هست و هر کس میخواد کتمان بکنه، من فکر میکنم واقعا دنبال اینه که یا خودشو مسئول قلم داد نکنه یا صورت مسئله رو پاک بکنه.
من خب این تصاویر نشان داده شد، به دفعات پخش شد از رسانه ملی. چه شد آقای خلیفه؟ خروجی چی بود؟
خروجی اینه ما باید پیشگیری بکنیم، علل و عوامل رو بررسی بکنیم، نه ای که منکر بشیم و کتمان.
نه من میگم آیا یک بار اومدیم با اون باشگاه، با اون سرپرست، با اون سرمربی، با اون ورزشکار برخورد کنیم؟ یعنی یک بار اومدیم بگیم آقا این چیه که تو رختکن دیده شده؟ یه بار اومدیم اینو سوال کنیم؟ یه بار اومدیم برخورد کنیم؟ ما این همه کمیته داریم، کمیته انضباطی، حالا میگیم کمیته انضباطی مسئله مستطیل سبز، کمیته اخلاق مسئله بیرون فوتبال است. آیا یک بار ما دیدیم یه حکمی صادر بشه، یه اتفاقی بیفته که آقا شما اصلا این سرنگی اصلا هر چی، یه چیز اصلا خوب تزریق کردی؟ آقا سرنگ جاش مگه رختکنه؟ سرنگ جاش رختکن نیستش که. این حجم از سرنگی که به دفعات به تصویر کشیده شد در رسانه ملی کشورمون، چه حساسیت ایجاد کرد، چه واکنش ایجاد کرد، چه خروجی داشت آقای خلیفه؟
جناب نوردی ببین، ما همیشه اون مسائلی که ما دیدیم، حتی کسایی که تو شهروندی ها بودن، تبانی ها بودن،
بله،
اسامیشون در لفافه گفته شد، مثلا این ب
همین محل اشکاله. قربون دهنت آقای خلیفه، همین محل اشکاره. ما یکم مشکلاتمون تو فضای ورزش همین عین به و نمیدونم الف به و ایناست. ما اگه این اسما رو کاملا رونمایی کنیم، طرف جرأت تخلف دیگه نخواهد داشت.
بیایم یه جوری برخورد بکنیم که اسم فرد اعلام بکنیم که فرد یک سال فعالیت نمیکنه، سال بعد میبینید تو لیگ برتر، لیگ دسته یک داره کار میکنه. خب ما بیایم یک مرتبه افرادی که حالا توی زمینهای مختلف استفاده از مواد نیروزا، توانی یا هر کار غیر اخلاقی، اینا رو بیاییم به مشخصه به مردم بگیم، اینا رو محروم کنیم، نذاریم. ببینید فردی که میاد تو لیگ یک فساد میکنه، اگر یک سال محروم بشه، مطمئن باشید تو لیگ برتر هم این کار رو داره ادامه میده.
اتفاقا تبعید این دوستان به لیگ یک در واقع یک تشویق هست از نظر من آقای خلیفه. چرا؟ چون در واقع وارد یک جایی میشن که دیگه دید و رسانه نسبت به اونها خیلی محدودتره، اونجا دیگه در واقع اون اهدافشون رو خیلی راحت‌تر میتونن پیاده کنن. ما یه سری مربیانی داشتیم معروف به مربیان منشوری، برخوردی که با این افراد صورت میگرفت، این بحث سرنگ که من مطرح کردم، خیلی از این سرنگا هم مال همین دوستان هست و تصاویری که به نمایش گذاشته شد، نهایت داستان این بود که این عزیزان رو در واقع یک رده میفرستادن پایین‌تر، میگفتن شما در دسته اول میتونید مربیگری کنید، در دسته دوم مربیگری کنید. خب لیگ برتر تنها ویترین نیست که توسط رسانه به تصویر کشیده میشه، حالا چه رسانه‌های مکتوب و ارباب جرایه، چه رسانه ملی. کمتر کسی توجه میکنه به لیگ یک یا لیگ دو و این دوستان اونجا خیلی آزادانه تر میرفتن و کارهای خودشون رو خیلی جدیتر دنبال میکردن.
ببینید من بعضی موقع من میگم اگر یک فرد مجرم هست تو تمام ستو مجرمه، چجوری میشه که من مربی تو یه سطحی ممنوع فعالیت بشم برم یه رده یا دو رده پایین‌تری که اصلا دوربین روی من نیست، اصلا نظارت روی من، طبیعتا من کارم میام گسترش میدم. حالا تو بحث توانی باشه، تو بحث فساد باشه، حالا شما به لیگ دو برید که دیگه الان ماشاءالله اصلا دیگه نمیتونی چیزی بگید، که شما میبینید مرتبا داره کمیته اخلاق، کمیته انضباطی، مربیای مختلف از لیگ دو لیگ یک رو فراخوان میکنه به کمیته انضباطی. خب ما اگر واقعا اگر میخوایم بیایم یک بار برای همیشه، حالا فکر میکنم سردمدار این افشاگری هم خود بالاخره برنامه آقای 90 آقای فروسی پور بود، خب که واقعا خیلی چیزا رو داشت رو میکرد، خیلی دستا رو داشت رو میکرد در خصوص فساد در فوتبال. بیایم یک مرتبه برای همیشه برخورد بکنیم.
ما باید احکامی که من بحثم میدونی چیه آقای خلیفه، من میگم احکامی که باید صادر بشه در صورت اثبات، حالا ما هیچ وقت نمیتونیم وقتی چیزی ثابت نشده حرکتی انجام بدیم، چه ما که الان پشت میکروفون نشستیم و داریم صحبت میکنیم چه از اونی که حکم میدن، ولی وقتی یه چیزی اثبات شد باید احکام بسیار شدید باشه. ما تا احکاممون جنبه بازدارنده جناب خلیفه نداشته باشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد در هیچ زمینی.
من میگم چندین سال ما قضیه زمانی فوتبال داشتیم، کشورهای عربی فوتبال نداشتن.
بله.
ما بیان ببینیم اینها چه کار کردن.
درست.
که اینقدر رشد کردن که ما تیمامون عاجزن از بردن تیمهای عربی در حضور 100,000 تماشاگر.
بله بله.
بیایم اگر ببینید هیچ ایرادی نداره، بیایم ما ببینیم زیر ساختا و ابزارهایی که برای رشد اینها در نظر گرفتن، حالا الگوشون کشورهای اروپایی، ما بیایم الگو برداری بکنیم برای فوتبالمون.
بله.
ما وقتی میگیم کشتی مال ایرانه، کشتی فرنگی و آزاد مال کشور ماست، در سطح جهان از ما الگو برداری میکنن، بیاین ما هم برای فوتبالمون، برای برگزاری مسابقاتمون، الان شما لیگ قطر، لیگ امارات اگر نگاه بکنید تمام مسئولان برگزار کننده مسابقاتش داورهای اروپایی هستن. خب حتما دورنمایی دارن که در آینده با ادامه این روند بیان عوامل کشور خودشون رو بیان به عنوان عوامل برگزار کننده یا داورهاشون رو به عنوان قضاوت کننده، بیاین ما هم یه الگو برداری بکنیم که اینقدر نه تو بحث ورزشگاه هامون با مشکل مواجه بشیم، برگزاری مسابقاتمون
بله،
که صندلی هامون شکسته بشه
بله.
نه تو بحث مسابقات فوتبالمون یک سال تیم پرسپولیس بیا نایب قهرمان بشه زمانی که پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است
بله.
و زمانی که این باشگاه میاد پنجره نقل و انتقالاتیش باز میشه
بله.
بهترین بازیکن‌ها رو میگیره، این تیم اصلا از مرحله گروهی صعود نکنه. حالا ما نمیدونیم بگیم توانایی آقای برانکو
بله.
یا عدم توانایی بازیکن‌ها. ببینید این فوتبال ما یک کلاس سردرگمی شده و همه ما داریم به سردرگم کردن هم دیگه کمک میکنیم و هیچ کدومون دنبال این نیستیم که بیایم بگیم یه راهکاری ارائه بدیم واقعا مشکلاتمون رو برطرف بکنیم.
بعد خیلی جدیتر به نظر من باید قدم برداریم، خیلی ریشه‌ای‌تر برخورد کنیم و در واقع این پذیرش مشکلات، باز هم من دارم تاکید میکنم، در درجه اول هست، بعد برنامه‌ریزی برای حل مشکلات. خیلی ممنونم آقای خلیفه از مدرسین فوتبال، از مربیان خوب پایه فوتبال ما در استان خوزستان و از عزیزانمون در نیروی محترم انتظامی. ممنونم آقای خلیفه. خدا نگهدار شما. وقت بخیر. خب محمد از شهرره گفته آقا من لیدر میشناسم که متأسفانه ایشون از اراذل اوباش هستن و خودشون در واقع در جایی صحبت کردن و گفتن که من در فلان مکان مواد رو قایم میکنم و جابجا میکنم و این معضلات وجود داره. یک از دوستانم گفته آقا شما اینقدر در مورد تزریق صحبت میکنید، شاید تزریق ویتامین بوده. انشالله که همینه که شما میگی دوست عزیز شنونده. ممنون و متشکرم که ما رو شنیدین. انشالله که فردا هم ورزش جمعه رو پی خواهید گرفت.